به نام خدا. با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، بخش سوم از برنامه ها رو از این لحظه آغاز میکنیم تا ساعت 6 بامداد در خدمتتون خواهیم بود. و ما در این ساعت برنامه در مسیر اندیشه را میشنوید که به صورت زنده و مستقیم از رادیو گفتگو تقدیم میشه.
چیزی حدود 150 اندیشکده داریم. همه اینها دارن کار میکنن برای اینکه قوه فکر باشن، این فکر تزریق بشه به دستگاه اجرایی و دستگاه اجرایی اونو تبدیل به عمل بکنه.
اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌ها، مباحثاتی که بین اینها شکل میگیره کمک میکنه تا تصمیم درست اتخاذ بشه.
در مسیر اندیشه
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و شب بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان عزیز برنامه در مسیر اندیشه. ما در برنامه در مسیر اندیشه به موضوعات مهم کشور می‌پردازیم و در خدمت اساتید و نخبگان هستیم و نقاط ضعف و قوت خیلی از برنامه‌ها رو در برنامه در مسیر اندیشه به تجزیه و تحلیل آن پرداخته و نقد کرده‌ایم. ۳۰۱۰۳۵ میتونید پیامک بدید یا با شماره 2265-2385 تماس بگیرید و اعلام نظر بفرمایید. نظرات و پیشنهادات شما بسیار بسیار برای من و همکارانم در رادیو گفتگو مغتنم هست، چرا که بر اساس انتقادات، پیشنهادات و نظرات شما تلاش میکنیم برنامه های کیفی تر، جامعه تر و کامل تری رو خدمتتون ارائه کنیم. سند ملی شهرسازی و معماری اسلامی ایرانی یکی از مهمترین اسناد بالادستی در حوزه شهرسازی و معماری کشور محسوب می شود که با هدف شکل‌دهی به سیمای شهرها و بناها بر اساس ارزش‌ها و آموزه‌های اسلامی و ایرانی تدوین شده است. این سند با وجود اهمیت و اهداف بلند مدتی که دنبال می کند با چالش‌ها و انتقاداتی نیز همراه بوده است. این سند به دنبال احیای هویت معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی و ایجاد یک هویت بصری واحد در شهرهاست. سند یک جهتگیری کلی برای توسعه شهرسازی و معماری کشور ارائه می‌دهد و به عنوان یک چهارچوب کلی برای تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
پژوهشنامه. الگوی زیست شهر نوین مولد، پیشران حرکت به سمت شهرسازی اسلامی. الگوی زیست شهر نوین مولد، پیشران حرکت به سمت شهرسازی اسلامی است که در آن ویژگی‌های کالبردی و عناصر مطلوب زیست بر پایه ارزش‌های اسلامی و فرهنگ ایرانی باز تعریف شدند. از دهه 1340 تا کنون، سیاست‌های سکونتگاهی در ایران به دلیل تمرکزگرایی و تخریب محیط زیست از اصول سبک زندگی اسلامی ایرانی فاصله گرفتند. برای جبران این آسیب‌ها، پژوهش‌های بین‌رشته‌ای آغاز شده است تا الگوهایی کارآمد و منطبق با ارزش‌های ملی و دینی ارائه شود. در این الگو شهرها با محوریت مسجد محوری، عدالت فضایی و محل محوری طراحی می‌شوند. مسجد هسته اصلی محلات و نماد تعامل اجتماعی است. خانه‌ها وسعت کافی برای زندگی و تولید دارند و طبیعت در طراحی محیط نقش پررنگی ایفا می‌کند. این مدل با تأکید بر مشارکت مردمی و استفاده از دانش محلی، شهری پویا و هم‌افزا ایجاد می‌کند. از منظر اقتصادی، حذف قیمت زمین از بهای خانه، استفاده بهینه از منابع و بهره‌گیری از انرژی‌های پاک، کاهش هزینه‌ها را ممکن می‌سازد. در نتیجه، الگوی زیست شهر نوین مولد می‌تواند جایگزینی برای شهرسازی مدرن غربی باشد و بستری برای عدالت، رفاه و ارتقای سبک زندگی اسلامی ایرانی فراهم کند. این گزارش توسط عباس جهانبخش در اندیشکده راهبردی زیست شهر اسلامی با همکاری ستاد راهبردی معماری و شهرسازی حوزه‌های علمیه کشور، کارگروه فقه عمران شهری آیت الله عراکی و فرهنگستان علوم اسلامی قم در سال 1402 تدوین شده است. تدوین اسلس موضوعات و مسائل شهرسازی اسلامی یکی از مهمترین زیرساخت‌های تمدن شهرسازی است که بازتابی از سایر سیستم‌های تمدنی دارد و نقش بی‌بدیلی در نمایش هویت تمدنی ایفا می‌کند. شهرسازی اسلامی بستری است برای تحقق بخش وسیعی از احکام الهی در جامعه اسلامی، اما دستیابی به این هدف نیازمند طراحی کالبدی و فضایی مبتنی بر منابع دینی و قواعد اجتهادی است. ضرورت تدوین اطلس موضوعات و مسائل شهرسازی اسلامی در کشف متغیرهای اصلی و ریز متغیرهایی است که از پنج محور اصلی به دست می آیند: تفکر خالص، تعریف دقیق شهرسازی، تحقیق کتابخانه‌ای، بررسی میدانی و نظرات متخصصان. بدون این اطلس، امکان شناسایی جامعه مسائل و طراحی شبکه‌ای از موضوعات امکان پذیر نیست. این پژوهش با هدف تهیه هرم موضوعات شهرسازی و تولید زمینه‌ای برای شبکه مسائل در 6 جلد طراحی شده است. جلد اول به روش شناسی پژوهش اختصاص دارد و در سایر جلدها مراحل عملیاتی از قبیل کشف متغیرها، تحلیل داده‌ها و اولویت بندی مسائل توضیح داده می‌شود. ابزارهایی مانند تحلیل گفتمان، ابزارهای لایه برداری و مشارکت متخصصان مسیر پژوهش را هدایت می کنند. در نهایت، پژوهش حاضر با ارائه رویکردی جامع راه را برای شبکه سازی مسائل شهرسازی اسلامی هموار می کند. الگویی که می تواند هویت اسلامی ایرانی را در شهرسازی تقویت کند. این مطالعه در مؤسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام و توسط محمد حسین گلکار در سال 1397 و 1398 انجام شده است.
تشکر میکنم از گزارش خوبی که همکارانم در اتاق فرمان ارائه کردن. در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. 30,000-10,35 میتونید پیامک بدید و اگر سوالی داشتید میتونید با شماره 2265-2385 تماس بگیرید. خب توفیق داریم امشب در خدمت جناب دکتر رامین خورسند باشیم، معاون محترم اندیشکده شهر اسلامی ایرانی. آقای دکتر خورسند، عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمتتون. خیلی لطف کردید که تشریف آوردید. امیدوارم که این گفتگو انشالله به کمک جناب عالی و سایر عزیزانی که در طول گفتگو به ما ملحق میشن، گفتگوی ارزنده و مفیدی برای شنوندگان عزیز باشه. موضوع شهرسازی و نوع معماری اسلامی ایرانی خیلی میتونه مؤثر باشه در فضای اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی جامعه. ما طبق روال در برنامه‌های در مسیر اندیشه بخش اول گفتگومون رو اختصاص میدیم به چیستی و چگونگی این موضوعی که انتخاب کردیم. الان اگر در مورد سند ملی شهرسازی می‌خوایم صحبت بکنیم، یه مقداری ابتدای کار حتما باید بگیم که این سند چی هست، چجوری تهیه شده، تدوینش کی بوده، فرایند تصویبش به چه شکلی بوده، ابلاغش به چه شکلی بوده. اینها رو یه توضیح مقدماتی برای شنوندگان عزیزمون ارائه کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و شما جناب دکتر یزدانی، و امیدوارم که گفتگوی خوبی رو امشب داشته باشیم پیرامون موضوع شهرسازی و معماری اسلامی ایرانی و بررسی ابعاد مختلف اون، به خصوص امیدوارم مورد توجه علاقمندان به حوزه معماری و شهرسازی و دغدغه‌مندان این حوزه قرار بگیره. در خدمت شما هستم، حالا هر طور صلاح میدونید مقدمی رو ما خدمتتون صحبت میکنیم. برای اینکه بپردازم به موضوع سند و اهمیت و ضرورتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی رو بر این واداشت که چنین سندی رو تهیه کنه، لازم هست یک مقدمه ای رو ابتداعا در مورد اصلا و اساسا موضوع شهر، شهرسازی و شهرسازی اسلامی ایرانی عرض کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، و بعد از اون بپردازم به موضوع سند. و آغاز میکنم صحبت رو با سخن گوهرباری از پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که میفرمایند شهرهایتان را به جهت مکان و نمای زیبا به گونه‌ای بسازید که چشم نواز بوده و چشم انداز داشته باشد. ما وقتی
چشم نواز باشد و چشم نواز
بوده و چشم انداز داشته باشد. ما وقتی از شهر رو
امروزی ها ویوش خوب باشه.
دقیقاً. ما وقتی از شهر و شهرسازی صحبت می‌کنیم، باید به این مهم توجه و تأکید داشته باشیم که شهرسازی فقط ساختن و ایجاد کردن یک سری عناصر کالبدی و اجزای فیزیکی نیست. شهر فقط شکل ظاهریش، کالبد فیزیکی خانه ها و اماکن تجاری و راه ها و امثال اونها نیست. اگر اینطور فکر کنیم در ارتباط با شهرسازی، ما در حقیقت شهرسازی رو در حد صرفاً ساختمان سازی تقلیل دادیم و با این کار شهر و شهرسازی رو از معنی تهی کردیم، مثل کوزه‌ای که هیچ گونه محتوایی نداره. و همین میشه که بر شهرسازی نگاه صرفاً کمی حاکم میشه و نگاه صرفاً عددی غالب میشه و شهرها از کیفیت تهی میشن، که متاسفانه باید بگیم امروز شاید اون نگاهی که غالب هست در ارتباط با موضوع و مسئله شهرسازی و حتی معماری این نگاه هست. نگاه بیشتر کالبدی است، بیشتر ظاهری است و اون چیزی که ما میبینیم، در صورتی که آن چیزی که شهرسازی و معماری رو در حقیقت شکل میده معانی مترتب بر اون هست که باید به اونها توجه بشه، و آن چیزی که امروز ما رو با بسیاری از مسائل و چالش ها مواجه کرده همین مسئله است. شهر رو در حالت کلی ما میتونیم دارای دو تا ساحت بدونیم. جسم شهر،
اینجا عرض کنم خدمتتون آقای دکتر، من یه روز رفته بودم پشت بام محل کارمون توی همین محدوده ونک، بعد نگاه کردم دیدم همین چیزی که شما میفرمایید صرفا ساختمون سازی کردیم.
یعنی ساختمون سازی،
نه نظمی داره، نه انضباطی داره، نه حس و حال خوبی داره. اون معماری قدیم ایران خیلی جالب بود، مثلا شما شهرهای قدیمی سنتی رو که نگاه میکنین یه نظم خاصی انگار چیده شده، یه حس و
این همانی خاصی رو ایجاد میکرد با نیازها، با باورها، با اون علاقمندی هایی که در جامعه و در افراد وجود داشت. به همین خاطر این حس لذت بخش رو
صحبت جناب عالی باشه که ما صرفا ساختمون سازی میکنیم. اتفاقا یه کوچولو من گرفتم گذاشتم توی اینستاگرام یه فیلم کوتاه 15 20 ثانیه‌ای، بعد گفتم من حس خوبی ندارم با این ساختمون سازی. شما چه حسی دارید؟ اکثر کسایی که توی صفحه من بودن اونها هم همین حس رو منتقل گفتن. آره واقعا معماری حس اینو در صحبت های زرقامی هم من شنیدم. یه وقتی آقای زرقامی که وزیر میراث فرهنگی پیشونده بودن، خب ایشون رشته فکر کنم تخصصیشون ابتدا معماری عمران بوده، این رشته های عمران و شهرسازی اینها بوده. ایشون هم یه حس اینجوری رو یه بار منتقل کردن توی یک از سخنرانی‌هاشون، فکر کنم یه بار منتقل کردن که بلایی به سر این معماری ایرانی اسلامی خودمون آوردیم که الان نمی‌دونیم چیکار باید بکنیم.
بله، یکی از بزرگان همین رو میگفت، میگه ما در عصر کنونی و در این وضعیت شهرسازیمون الان نه شهرسازی میکنیم نه معماری میکنیم، الان داریم فقط یک سری بناهای کالبدی و یک سری ساختمانهایی رو تهی از یک سری کیفیات داریم علم میکنیم. ببینید، ما شهر و شهرسازی و معماری رو اگر در کلی ترین حالت بخوایم بررسی کنیم، دو تا ساحت داره، یکی جسم شهر، همون کالبد فیزیکی و عینی شهر، و یکی جان شهره، که این جان شهر در حقیقت معنای حاکم بر شهره، همه آن محتوای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، رفتاری که در شهر جریان داره و این جریانات هست که زنده نگه می‌داره یک شهر رو و به مردم و شهروندانش انگیزه فعالیت و انگیزه بودن و آرامش میتونه ببخشه. و اگر جزئی تر باز بخوایم بپردازیم، این دوتا ساحت رو دوباره باز بشکنیم به ابعاد دیگه، 8 تا 10 تا بعد میتونیم ما برای امر شهر و شهرسازی قائل بشیم: بعد اجتماعی، بعد اقتصادی، بعد ریختشناسی، بعد منظری، بعد ادراکی، مدیریتی، زیست محیطی. هر وقت همه این ابعاد با هم به صورت یک مجموعه وحدت یافته و در ارتباط تنگاتنگ با هم و به صورت متوازن با هم کار کردند، اون وقت ما میتونیم ادعا کنیم که دست به شهرسازی زدیم، شهری رو ایجاد کردیم که بستر زندگی، بستر فضای رفتاری شهروندان و محیط تأمین نیازهای مادی و معنوی شهروندان هست. و وقتی اینجوری نگاه کنیم به شهر و شهرسازی، هدف شهرسازی میشه چی؟ هدف شهرسازی میشه فراهم آوری بستر زیست مناسب انسانها، هماهنگ با فرهنگ، آداب و رسوم، نیازهای رفتاری در شؤون اجتماعی اقتصادی، ویژگی‌های طبیعی و اقلیمی، و نهایتاً حصول آرامش برای شهروندان و نیل به آرمان‌های جامعه. ببینید، این خیلی مهمه. ما وقتی اینطوری به شهر نگاه کنیم، دیگه شهر رو فقط این کالبد نمی‌بینیم، نگاه می‌کنیم که داریم خانه، شهر،
همون میرسونیم.
دقیقاً، فضای تفریحی رو برای کی داریم طراحی می‌کنیم؟ چه تعریفی از انسان، چه مناسبات فرهنگی، چه نیازهای رفتاری؟ و اون وقتی که اگر ما نوع طراحیمون رو به سمتی ببریم که در خودش قابلیت‌هایی داشته باشه که این نیازهای مادی، این نیازهای معنوی شهروندان ما رو پاسخ بده و محیط ما رو یک محیط پاسخگو در واقع بکنه، اون وقت شهروندان ما از بودن در این شهر احساس لذت می‌کنن، احساس آرامش می‌کنن. خب برای این مسئله هم در هر کدام از این ابعادی که عرض کردم خدمت شما و شنوندگان عزیز، خب کیفیاتی حاکمه. ما باید به دنبال این کیفیات و ارزش‌ها باشیم. مثلا در بعد اجتماعی شهر، ما باید به دنبال سرزندگی در شهر باشیم، به دنبال خاطر انگیز بودن شهر باشیم.
آقای دکتر، اگه بشه مصادیقی هم بگیم به نظرم خوبه. یعنی وقتی میگیم مثلا در بعد اجتماعی باعث سرزندگی بشه، مثلا چی؟
یعنی که شهر ما
آره،
در خودش فضاهایی داشته باشه، امکاناتی داشته باشه که بتونه رویدادهای مختلف آینی، ملی، مذهبی رو برای علایق و سلایق مختلف و گروه‌های سنی مختلف فراهم بکنه و شهروند ما، حالا هر سن و جنسیتی که هست، دختران و پسران، کودکان و نوجوانان، سالمندان، بتونن به راحتی در این فضاها حضور پیدا بکنن و رفتار ایدالشون رو شکل بدن. عدهی علاقه دارن
جمع‌گرایی بشه.
بله، جمع‌گرایی بشه. دقیقا. مثلا کودکان دوست دارن فضایی داشته باشن که در اونجا بازی کنند در امنیت کامل و والدین با خیال راحت بتونن این فرزندانشون وقتی در فضای شهری داره بازی میکنه با بقیه همسن و سالهای خودش، خب نگرانی و دغدغه نداشته باشن. یعنی محیط باید متناسب با این امنیت و این همه شمولی طراحی شده باشه.
فضای کلی شهره، در فضای خانوادگی و کوچیک هم، مثلا فرض کنید ما در گذشته نچندان دور این خونه های بزرگ داشتیم.
بله،
که پدر و مادر اونجا بودن، عروس و داماد اونجا بودن، بعضا نوه هم تو اون خونه بوده. بعضی از این خونه ها تو یزمیر آدم
میگه مثلا دو سه نسل پشت سر هم این خانواده گسترده کردن و این جمع‌گرایی همونجوری داره تقویت میشه، برخلاف الان که واحدهای کوچیک دور از هم نزدیک هم نیستن دیگه، خیلی وقتا والدین با بچه‌ها فاصله طولانی دارن، کمتر همدیگر رو میتونن ببینن، یا اعضای خانواده با هم دیگه مثلا برادرها خواهرها اینا. به نظر میرسه که شاید اون سبک معماری قدیم و ساخت و ساز قدیم هماهنگتر بوده با فرهنگ دقیقاً. ایرانی اسلامی ما تا الان
دقیقاً همینطوره. اون چیزی که به واسطه تطور تاریخی و تجربه پیوسته تاریخی و فرهنگی اتفاق افتاده بود و معماری خانه های ما حتی نوع راهسازی ما متناسب بود با نیازهای در واقع رفتاری برآمده از فرهنگ ما و برآمده از باورهای دینی ما، مثل همین خانواده گسترده، ارتباطات و تعاملات سرزنده مبتنی بر صله رحم دائمی و حتی افزایش جمعیت خانواده. یعنی ما امروز اگر از تعالی خانواده و افزایش جمعیت صحبت میکنیم، خب اون نوع از معماری و شهرسازی ما با اون هماهنگ بود، اما متاسفانه در یک دوره‌ای با ورود آراء مدرنیته به کشور ما و نگاهی که بر تفکیک عرصه ها و فضاها وجود داشت، خانه رو فقط محیط خوابگاهی تعریف کردن، تفریح و اقتصاد رو از خانه جدا کردن، بله. و گفتن باید در یک فضای دیگه، در یک عرصه دیگه اتفاق بیفته. متاسفانه ما خانه های ما، شهرسازی ما به سمت منطقه بندی، به سمت هسته‌ای شدن پیش رفتن و روز به روز ما رو از اون داشته هامون، از اون رفتارهایی که برامون مطلوبیت داشت دور کردن و ما رو به یک جایی رسوندن که امروز ضرورت بازنگری در اونها در واقع احساس شده. البته این امروزی که عرض میکنم نه امروزی که الان درش هستیم، شاید بیش از 30 سال هست، بله. که افراد مختلف، دغدغه‌مندان مختلف دارن بر این مهم تاکید میکنن و اتفاقا یکی از کسانی که در طول این 30 سال به کرات به بازگشت به هویتمون، به فرهنگمون، به خصوص در عرصه معماری و شهرسازی تاکید داشتن، مقام معظم رهبری هستن. ایشون در وقتی صحبت‌های ایشون، اون سیاست‌های کلان ابلاغی ایشون رو بررسی می‌کنیم، می‌بینیم بیش از 30 سال هست که دارن تاکید می‌کنن که در شهرسازیمون، در معماریمون باید به سمتی بریم که متناسب با فرهنگمون باشه، متناسب با سبک زندگیمون باشه. خب از اینها غفلت کردیم، از اینها دور شدیم و امروز با چالش بی‌هویتی و ضعف در این کیفیات مواجه شدیم در شهرها. مردم ما از اون هویت خودشون دور شدند و ما رو به سمتی بردن که خب امروز باید بازنگری اتفاق می افتاد در این.
تشکر نمای دکتر. در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. موضوع بحث امشب ما سند ملی شهرسازی و معماری اسلامی ایرانی هست. در خدمت جناب دکتر رامین خورسند بودیم، معاون محترم اندیشکده شهر اسلامی ایرانی. در خدمت دوستانمون در اتاق فرمان هستیم تا مهمان تلفنیمون وارد بحث بشه. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب دکتر پیروز هناچی، شهردار سابق تهران و رئیس محترم مؤسسه پژوهشی فرهنگ و هنر تهران. آقای دکتر صدای ما رو دارین؟
بله صدای من میاد.
بله بله آقای دکتر، سلام علیکم، وقت شما بخیر.
علیکم السلام، بندم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
متشکرم آقای دکتر. ما در بحث سند ملی شهرسازی در استودیو در خدمت جناب دکتر رامین خورسند هستیم، معاون اندیشکده شهر اسلامی ایرانی. یه مقدمه‌ای رو فرمودن ایشون در مورد
بحث شهرسازی، معیارهای شهرسازی ایرانی اسلامی و یک کلیاتی رو ما تا اینجا بحث کردیم. در خدمت جناب عالی هستیم در مورد بیشتر بریم به سمت این که این سند نقاط قوتش چی هست، نقاط ضعف و اشکالاتش چی هست و چه پیشنهاداتی احتمالاً برای اصلاح این یا برای بهبود فرایند حالا اجرای این سند دارید جناب عالی.
بله ببینید، در صورت اون چیزی که کاملا مشکوک و بمیتنه این هست که ما نسبت به اون چیزی که داشتیم، منطقی که شهرهای ما رو میآفریده شکل میداده، فاصله گرفتیم.
بله،
علت این فاصله گرفتن و آبشناسی این فاصله موضوع بسیار مهمیه. چرا؟ شهرهای تاریخی ما هنوز در مرکز خیلی از شهرهامون باقی هستن به عنوان اسناد بی‌بدیلی که ما رو در دنیا به اون میشناسن و تنوع اون در هر اقلیمی متناسب با شرایط فرهنگی اقلیمی و محلی اونجا شکل پیدا کرده. مثلا ما در مناطق کوهستانی، در منطقه مثلا فرض بکنید اورامانات که زمین تخت نداریم، نوعی از معماری داریم.
بله.
و در سواحل جنوبی خلیج فارس نوع خاصی از معماری، در امتداد سواحل خلیج فارس هم حتی معماری گرم و مرطوب ما با هم دیگه متفاوته. این یک منطق و یک دانشی رو نشون میده که سالهای سال به شکل آموزش سینه به سینه منتقل شده و منتقل با شرایط محیطی کشور ما بوده. اینکه چه شده که ما این آموزه‌ها رو فراموش کردیم و در دوره معاصر چه اتفاقی افتاده، این البته فقط موزل و تاثیرپذیری کشور ما نیست. خیلی از کشورهای دنیا تحت تاثیر اندیشه‌های مدرن تغییر کردن و البته اندیشه های مدرن هم حس گسست از سنت رو تبلیغ میکرد، خیلی زود ضد خودش رو هم تبدیل کرد، به وجود آورد و پست مدرنیست ها هم بعد از اون به تضاد با اندیشه های مدرن برخواستن و نوعی ترویج معماری های بومی رو با شکل مدرن تغییر کردن.
بله.
ولی به صورت ما که جزء کشورهایی هستیم که به دلایل مختلف تأثیر بیشتری پذیرفتیم. اول اینکه ما نرخ رشد شهرنشینیمون بسیار بالاست. ما در اواخر دهه سی 70% جمعیت روستایی داشتیم و 30% جمعیت شهری. در اواخر دهه 90 و اوایل قرن 15 هجری این نسبت عکس شده، یعنی ما 30% جمعیت روستایی داریم و 70% جمعیت شهری.
در 60 سالهای دکتر درسته؟
بله. نرخ رشد شهرنشینیمون بسیار بالاست و متاسفانه خودمون هم بهش دامن زدیم. یعنی مثلا فرض می‌کنید در سالهای 84 ما 800 شهر داشتیم در کشور. الان اون چیزی که شهر نامیده میشه و شهر اسمشو گذاشتیم بیش از 1300 شهر داریم.
1460 نامن شنیدم های دکتر.
حالا بعضیت این آمار دائما در حال تغییر، یه آمار ثابتی نیست.
یعنی از 84 به فاصله مثلا تقریبا 20 سال از 800 رسیده به 1400 تقریبا.
بخشی از این
600
به دلایل قانونیه، یعنی ریشه در قوانینی داره که تصویب کردیم. مثلا ما در قانون برنامه پنجم تصویب کردیم که مرکز بخش با هر جمعیتی شهر شناخته میشه و همین خاطر ما در دوران شهرهایی داشتیم که 700 نفر جمعیت داشتن. تصویب کردیم. بعضی از اینها ریشه قانونی در قوانین جاری مون داره، ولی ماهیتا همه اینها به معنای واقعی شهر نیستند و شهر شناخته شدنشون هم مشکلات بعدی رو به وجود میاره.
من چند روز پیش دکتر، چون شما شهردار تهران هم بودید،
دیدم یه کارزاری توی فضای مجازی هست که مرتضاگرد، روستای مرتضاگرد همین پایین آزادگان، هم درخواست شهر شدن و انتصاب شهردار و اینجور چیزی داشتن. یعنی چسبیده به شهر دیگه این مرتضاگرد.
حالا حالا حاضر از اینم داریم، یعنی شهرهایی که اساسا به هم چسبیدن، شاید محلات سابق هم، یعنی محلات سابقی که امروز ما اینا رو شهرهای مجزا میشناسیم،